بدي عزلي نور الزهر صبره أصبر لكي فتح نور الزهر شبونی گل عشق و سایه بونی منو با ماه می نشونی یار جونی یار جونی تو که شاه عاشقونی گل عشق و سایه بونی منو با ماه می نشونی یار جونی یار جونی گل میگی گل بشنبی از دل نازم سرم تا برام از گل میگی من کنار سرم
شنوندگان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم از برنامه ویژه نوروزی رادیو آزادی که تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران ادامه خواهد داشت. در ادامه برنامه تا لحظاتی دیگر به بخش دیگری از مشروع خبرهای ایران و جهان را خواهیم شنید و سپس باز به گشت و گذار می پردازیم. در گوشه و کنار جهان سری می زنیم به گزارشگران رادیو آزادی در کشورهای مختلف و سراغ می گیریم از حال و هوای نوروزی در این کشورها. اما اکنون همکارم بکتاش خمسه‌پور آماده است تا تازه ترین خبرها را به آگاهی برساند. گوش می کنیم.
مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران به مناسبت آغاز سال 1381 هجری شمسی پیام‌هایی را مخابره کردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود با اشاره به تقارن آغاز بهار و سال نو با ماه محرم تاکید کرده است سال 1381 هجری شمسی سال عزت و افتخار حسینی نامیده شود. آیت الله خامنه ای در پیام خود با اشاره به نامگذاری سال 1380 هجری شمسی به عنوان سال رفتار علوی، اهتمام به مسئله اشتغال و مبارزه با مفاسد را دو حرکت شاخص در این راستا دانسته و خاطر نشان کرده است، مسئولان باید با جدیت و اهتمام بیش از پیش این دو حرکت را در سال جدید نیز ادامه دهند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در پیام خود به مناسبت سال 1381 هجری شمسی اظهار امیدواری کرده است که سال جدید سال تأمل و تحمل بیشتر، تن دادن جدیتر به قانون، رعایت بیشتر حق و حرمت شهروندان، پایبند بودن به حدود و حقوق و تکالیف دولت و ملت در چارچوب قانون اساسی باشد. اخبار را از رادیو آزادی پی می‌گیریم. گفتگوها به منظور دستیابی به یک توافق آتش‌بس میان اسرائیل و فلسطینیان علی‌رغم یک حمله انتحاری فلسطینی در روز چهارشنبه برگزار می‌شوند. آنتونی زینی فرستاده ایالات متحده در این گفتگوها نقش میانجیگر را ایفا می‌کند. به ساعتی پس از حمله انتحاری روز چهارشنبه به یک اتوبوس که 8 کشته و 27 زخمی بر جای گذاشت، با یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار کرد. 4 تن از کشته شدگان سربازان اسرائیلی گزارش شدند. گروه فلسطینی جهاد اسلامی با صدور اطلاعیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و آن را واکنشی نسبت به کشتن رهبران نظامی خود در اردوگاه پناهندگان در جنین اعلام کرده است. تشکیلات خودگردان فلسطین این حمله را محکوم کرده است. یک مقام ارشد وزارت دفاع ایالات متحده میگوید وی حملات دیگری به آمریکاییان و نیروهای متحد در افغانستان نظیر حمله صبح چهارشنبه در نزدیکی خست توسط عناصری از قوای القاعده و طالبان را انتظار دارد. ژنرال جان دبلیو روسا جونیور در گزارشی به پنتاگون گفت که در حمله اخیر یک سرباز آمریکایی زخمی شده و 2 سرباز متحد کشته شدند.
Overnight, there was an attack on a U.S. position in the vicinity of Khalst. Mortars, small arms, and rocket-propelled grenades were fired from several directions.
در همین حال جنرال فرانک هاگنبک فرمانده نیروهای ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده در افغانستان روز یکشنبه گفت که سرکردگان محلی القاعده و طالبان برای بازسازی قوای خود در استان پکتیای افغانستان در تلاشند. از سوی در مسکو جنرال تامی فرانکس فرمانده عملیات نظامی ایالات متحده در افغانستان گفت که وی نمی‌داند اسامه بن لادن رهبر القاعده در کجا به سر می‌برد و اینکه آیا او زنده است یا خیر. وی گفت نیروهای ائتلاف در منطقه تلاش‌های خود را بر از کار انداختن کل شبکه تروریستی القاعده متمرکز کردند.
We don't yet know how long this operation may take because our focus has been and will remain on locating and identifying these pockets of.
جنرال فرانکس همچنین گفت جامعه بین المللی در تقویت امنیت در منطقه از نقشی کلیدی برخوردار است. از سوی نماینده سازمان ملل در افغانستان اخضر ابراهیمی گفت که نگرانی‌های امنیتی در منطقه تحت دولت موقت افغانستان رو به کاهشند. مقامات ترکیه میگویند که گفتگوها با ایالات متحده و بریتانیا درباره پیشنهاد آنکارا برای به دستگیری فرماندهی نیروی پاسدار صلح در افغانستان پیش می‌رود. دیک چینی معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در هفته جاری طی سفرش به خاورمیانه اعطای 228 میلیون دلار کمک مالی به ترکیه را پیشنهاد کرد. مقامات ترکیه این کمک را مفید خواندند اما میگویند خواستار دریافت تضمین‌هایی هستند دایر بر اینکه اعضای ناتو حضور خود را در افغانستان حفظ خواهند کرد و اینکه ترکیه از حمایت لوجستیکی کافی برخوردار خواهد بود. صباح‌الدین چخماق‌اوغلو وزیر دفاع ترکیه گفت که بررسی‌هایی در این زمینه در حال انجام است و مذاکراتی که هفته گذشته در آنکارا آغاز شد ادامه دارد. محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان روز چهارشنبه گفت در چند روز آینده به افغانستان باز خواهد گشت. محمد ظاهرشاه در اعلامیه ی هدف از بازگشت خود به افغانستان را کمک به برقراری صلح و آرامش و ایجاد وحدت ملی ذکر کرده است. به گفته دستیاران پادشاه پیشین، محمد ظاهرشاه در تاریخ 25 مارس روم را ترک می کند و روز بعد وارد کابل پایتخت افغانستان خواهد شد. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام داشت از جامعه مدنی ایران پشتیبانی می کند اما این حمایت مقامات غیر منتخب را که وزارت خارجه ایالات متحده تعدادشان را اندک ذکر کرده است در بر نمی گیرد. ریچارد باوچر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده اظهار داشت کشورش از برنامه های گوناگون مبادلاتی با جامعه مدنی ایران پشتیبانی می کند. ریچارد باوچر در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت خارجه ایالات متحده از درخواست اخیر یک سناتور آمریکایی برای دعوت از نمایندگان اصلاحگرای مجلس ایران برای سفر به واشنگتن حمایت می‌کند یا خیر گفت، ایالات متحده امیدوار است که مبادلات فرهنگی، علمی و آموزشی میان ایالات متحده و مردم ایران بتواند به توسعه تغییرات مثبت در داخل ایران کمک کند و درک متقابل میان ایران و آمریکا را بهبود بخشد. به گفت ایرانیان به طور آشکار نشان دادند که خواهان باز کردن فضای کشور خود به روی تغییرات مثبت هستند. با این وجود سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده افزود تا کنون مقامات غیر منتخب که وی تعدادشان را اندک خواند و آنها را به حمایت از تروریسم متهم کرد با خواستهای مردم ایران مخالفت کردند. در همین حال حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت آمریکا بیهوده تلاش می‌کند بین جناح‌ها در ایران شکاف ایجاد کند. و موریس کاپیتور نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد تغییرات سیاسی و اجتماعی در ایران به مرحله غیر قابل جلوگیری رسیده است. موریس کاپیتون در این گزارش قوه قضایی جمهوری اسلامی در ایران را که در اختیار جناح محافظه‌کار قرار دارد مسئول عمده نقض دنباله‌دار حقوق شهروندان ذکر کرده است. با این وجود نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد گذر از این مرحله را در ایران علی‌رغم مخالفت قوی جناح محافظه‌کار اجتناب ناپذیر توصیف کرده است. موریس کاپیتون در این گزارش سرکوبی مطبوعات هوادار اصلاحات، وضعیت زنان، اصلاح کند قوه قضاییه و تبعیض علیه اقلیت‌ها را از جمله موانعی برشمرده که بر سر راه تغییر و اصلاحات در ایران قرار دارد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، همچنان در کنار شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با ویژه برنامه نوروزی که تا ساعت 24:30 تا 30 بامداد روز یکم فروردین ماه 1381 ادامه خواهد داشت. سپاسگزاریم از همراهی شما و دعوت میکنیم که همچنان شنونده ما باشید. آقای گرگین، اگر موافق باشید دوباره به گشت و گذار برویم در گوشه و کنار دنیا و سری بزنیم به گزارشگران رادیو آزادی.
بله، از میان همکاران ما سال گذشته شاید بیش از همه سالی بود برای همکار گرامی ما در ایتالیا، آقای احمد رأفت، سالی فرخنده، چون که در این سال آقای رأفت به عنوان مدیر انجمن یا سازمان خبرنگاران خارجی در ایتالیا برگزیده شدند و بنابراین گرچه ما قبلا به ایشان به این مناسبت تبریک گفتیم، در شب سال نو تبریک دوگانی برای آقای رأفت داریم، هم به مناسبت فرارستن نوروز، هم به مناسبت این سمت پر اهمیت که وقتهای خالی ایشان رو پر کرده و ایشان رو دچار دردسرهای بیشتری کرده. آقای رأفت، عید شما مبارک.
آقای گرگین، عید شما مبارک، عید آقای نیکتام و دیگر همکاران در پراگ و سایر شهرهای جهان و همچنین عید تمام هموطنان رو که در داخل و خارج ایران به صدای ما گوش میدن تبریک میگم.
رأفت، آیا در این شب، گرچه میدانم که برای فردا و روزهای آینده گزارش های مفصل تری خواهید داشت درباره مناسبات ایران و ایتالیا و همچنین گزارش های دیگری خواهید داشت درباره مسائل مختلف دیگری که در حوزه تخصصتون هست، ولی میتونید به اختصار بگید که آیا در ایتالیا امسال نوروز چگونه برگزار شده یا چه رویدادهای مهمی در این زمینه در جریان بوده هست؟
آقای گرگین، امسال چون سالهای گذشته ایرانیان در شهرهای مختلف ایتالیا جشنهای برگزار میکنند، ولی کل امشب و تمام ایرانی ها به صورت خانوادگی جشن میگیرند. جشنهایی که در شهرهای چون میلان، فلورانس، بولونیا، کاتانیا در جنوب و پادوا در ونیز در شمال در روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه خواهند بود و تعداد زیادی از 17,000 ایرانی که در این کشور زندگی می کنند در این جشن ها شرکت خواهند کرد. امسال البته جشن های رسمی که از طرف نمایندگی های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران برگزار می شد یا همچنان میلان یک هفته قبل برگزار شدند یا در روم اصلا برگزار نشدند به مناسبت بودن جشن های نوروز با ایام عاشورا. امسال همون گونه که شما گفتین به دلیل انتخاب من به دبیرکلی و مدیریت اتحادیه خبرنگاران خارجی، این اتحادیه هم برای اولین بار هفته آینده نوروز و جشن خواهد گرفت و ما این سنت های خودمون رو به 500 خبرنگار از 56 کشور جهان عرضه و ارائه خواهیم داد و یک کنسرتی از موسیقی سنتی ایران براشون خواهیم گذاشت و بعد با وجود تأخیر چند روزی بعد از عید با سبزی پلو، ماهی و دیگر غذاهای ایرانی از اینها پذیرایی خواهد شد در اتحادیه خبرنگاران که البته برخی از مقامات بلندپایه دولتی ایتالیا هم حضور خواهند داشت.
بسیار ممنون آقای رأفت و با تبریک مجدد برای شما شب خوب و خوش آرزو میکنیم و خبرنگاران دیگر در شبی که میهمان شما خواهند بود با غذاهای ایرانی و به امید سال خوب برای شما.
سال نوتون مبارک آقای رأفت. سبزی پلو ماهی که میخورید ما را هم فراموش نکنید.
حتما.
آقای گرگین، یکی از همکارانی که اخیراً به جمع رادیو آزادی پیوسته آقای مانی کسروی است در مسکو که شنوندگان ما مدتی است گزارش‌های ایشون رو از پایتخت روسیه می‌شنوند. اگر موافق باشید سری بزنیم به آقای کسروی.
بله حتماً. برای خود من بسیار جالب بود بدانم که در روسیه‌ای که در سالهای گذشته دچار تغییرات بسیار شده، احتمالاً نوروز چگونه برگزار شده یا دانشجویان ایرانیانی که در اونجا هستند در شب سال نو چه میکنن. بنابراین این رو از آقای کسروی میپرسیم تا بدانیم که در مسکو نوروز چگونه برگزار میشه. با تبریک به آقای کسروی و آرزوی سالی خوب برای این همکار جدید.
با سلام به شما آقای گرگین و آقای نیکنام و با سلام به دیگر همکاران گرامی در رادیو آزادی و هموطنان عزیز در هر کجای دنیا که هستند، چه در ایران و چه در خارج، عید نوروز و سال نو رو تبریک میگم. برای ما ایرانیان نوروز یک آغاز و یک شروع جدید به حساب میاد و من امیدوارم هموطنان عزیز با این آغاز و با برگزاری آیین‌های نوروزی دلها رو از غم خالی کنن، کدورت‌ها رو از خاطر دور کنن، خستگی‌ها رو فراموش کنن و با دلهایی سرشار از محبت و دوستی به سال نو قدم بذارن. در رابطه با برگزاری نوروز در روسیه باید به عرضتون برسونم که برخلاف کشورهای اروپای غربی و آمریکا، ایرانیان کمتری در روسیه مقیم هستند و اکثرا دانشجویانی هستند که در رشته‌های مختلف مشغول به تحصیلند. هر سال سفارت ایران مراسمی رو برگزار می‌کرد، اما از اونجا که امسال نوروز با ماه محرم مصادف شد، سفارت از برگزاری این مراسم خودداری کرد. غیر از ایرانیان مقیم مسکو، همه ساله ایران شناسان، شرق شناسان و دانشجویان رشته‌های ایران شناسی و زبان فارسی در دو انستیتوی روابط بین الملل و انستیتوی شرق شناسی مسکو جمع میشن و در رابطه با نوروز سخنرانی میکنن و مراسمی برگزار میشه. در این مراسم معمولا شخصیت‌های سیاسی روسیه شرکت میکنن. سال گذشته به طور مثال در این مراسم ولادیمیر ژیرینوفسکی، رهبر حزب لیبرال دموکرات که شرق شناس و آشنایی نسبی به زبان فارسی داره، شرکت کرد. همینطور یوگنی پریماکوف، نخست وزیر سابق روسیه که کارشناس مسائل امور خاورمیانه است، و همچنین شخصیت‌های دیگر. و در رابطه با برگزاری این مراسم آقای جهانگیر دوری، مترجم آثار بسیاری از شعرا و نویسندگان ایرانی از فارسی به روسی و استاد انستیتوی شرق شناسی مسکو، صحبت‌هایی کردند که نظر شما رو به اون جلب می‌کنم.
امسال ما مثل هر سال عید نوروز رو جشن میگیریم در دانشگاه. معمولا ما هر سال یک روز یا دو روز مختص این جشن هست، یعنی ما جمع میشیم و در دانشگاه در سالنش عید نوروز رو جشن میگیریم. یعنی از هر کورس اول، دوم، سوم تا پنجم، هر کسی هر هنری داره نشون میده. بعضیا میرقصن، بعضیا موسیقی میزنن و بعضیا شعر میخونن. ما معمولا شاگردان رو حاضر میکنیم، دانشجویان رو حاضر میکنیم از قبل، از یک ماه پیش، برای اینکه اینا اشعاری درباره بهار، درباره عید نوروز بخونن و از رودکی گرفته و از خیام و حافظ و شعرهای دیگه و شعرهای معاصر، هر کی شعری درباره عید نوروز یا بهار داره، از جمله مثلا از ملک الشعرا بهار شعری درباره نوروز داریم و اشعار دیگه را میخونیم. و معمولا بعد از اینکه جشن برگزار میشه، ما جمع میشیم و سفره هم داریم که معمولا هفت‌سین هم روش میذاریم و شاگردانمون میدونن هفت‌سین چیه و از قبل این هفت‌سین رو تهیه میکنن و رومیز همیشه هست. و به غیر از این خود سالن رو مرتب میکنیم و عکس‌ها و نقشه‌های قشنگی رو میزنیم به دیوار و معمولا موسیقی های ایرانی هم میزنیم و مهمان های زیادی هم داریم، از جمله از سفارت ایران هم گاهی کسانی میایند یا از مرکز فرهنگ ایران هم میایند و این جشن رو به این ترتیب برگزار میکنیم. خب بغیر از این خود ایرانی هایی که در موسکو هستن، مقیم موسکو هستن، اینها جشن را جداگانه خودشون با خانواده خودشون جشن را برگزار میکنن با پلو و خورشت و قرمه سبزی و تمام خوراکی های ایران و موسیقی های ایرانی رو گوش میدیم و رادیوی ایران و رادیوهای کشورهای دیگه ای که به زبان فارس صحبت میکنن گوش میکنیم و بالاخره به این ترتیب برگزار میکنیم.
گرگین، در ادامه گشت و گذارمون و سراغ گرفتن از گزارشگران رادیو آزادی، از مسکوی سردسیر بریم به نیمکره جنوبی، به استرالیا و به سراغ جمشید عدیلی.
بله، کاملا موافقم. یکی از ویژگی های کار رادیو آزادی، البته شنوندگان توجه کردن، این است که کوشش میکنیم در به گفته معروف اقصانقاط جهان همکارانی داشته باشیم تا ما را از اون چه که میگذره آگاه کنند. در طول یک سال گذشته در استرالیا رویدادها اتفاقاتی افتاد که بسیار قابل توجه بود، به خصوص در مورد مسئله مهاجران
کشتی پناهندگان
و پناهندگان ایرانی که در میان پناهندگان دیگر بودند. بنابراین وجود آقای جمشید عدیلی، همکار ارجمند ما در استرالیا، و گزارش‌هاشون در سال گذشته کاملا مشخص و بارز بود در میان برنامه‌های ما. به آقای عدیلی تبریک میگم. آقای عدیلی از همکاران ما در رادیو تلویزیون ملی ایران هم بودند و برایشون سال بسیار خوبی آرزو میکنم و امیدوارم که همچنان از همکاری ایشان بهره‌مند باشیم. آقای عدیلی، عید شما مبارک.
آقای گرگین، سال نو رو خدمت شما و همکارانتون و همه هموطنان عزیز در سراسر جهان تهنیت عرض میکنم. امیدوارم سال جدید سالی پر از سلامتی و موفقیت و شادکامی برای همه هموطنان عزیز باشه. تحویل سال نو به وقت استرالیا ساعت 6:16 بود، 2 ثانیه بامداد هست و امسال هم همانند سالهای پیشین هموطنان ما در این واره با برپایی جشن‌ها و مجالس شادمانی از جمله برگزاری مراسم چهارشنبه سوری به استقبال نوروز رفتند. بازار خرید وسایل سفره هفت‌سین از فروشگاه‌های ایرانی از قبیل سماق و سنجد و سمنو و ماهی قرمز و شیرینیجات ایرانی بسیار گرم بود و البته و صد البته که تهیه سینی سبزه در استرالیا چندان مشکل نیست و به اصطلاح دست سبک و سنگین برای سبز کردن سبزه به علت خوبی آب و هوا یکسان هست. به سبب افزایش جمعیت ایرانی های مقیم استرالیا به ویژه در سالهای اخیر، جشنهای ملی هر سال با شکوه بیشتری برگزار میشه و علاوه بر گرد همایی های خانوادگی، همه رستوران های ایرانی که به مناسبت شب عید برنامه های خاصی رو تدارک دیدن مملو از جمعیت. مدارس ایرانی در شهرهای استرالیا و حداقل 2 مدرسه ایرانی در سیدنی هر کدوم به طور جداگانه با دعوت از پدر و مادرها با برنامه‌های متنوع و سرگرم کننده در جشن‌های نوروزی شرکت کردند و این جدا از برنامه‌های رقص و موسیقی به وسیله هنرمندان محلی برای امشب هست. و اما هدیه استرالیایی ها به مناسبت سال نو، پخش یک فیلم ایرانی از کارهای آقای کیارستمی به نام باد ما را با خود خواهد برد بود که امشب از شبکه تلویزیون دولتی استرالیا پخش شد. بیشتر استرالیایی هایی که با ایرانی ها در رفت و آمدن از دیدن مراسم نوروزی ایرانی ها از جمله چهارشنبه سوری و پریدن از روی آتش سفره هفت اینو برنامه‌های رقص و موسیقی و نهایتاً 13 بدر و آداب اون لذت می‌برن. به ویژه اون که همون نوروز ما رو با بابا نوئل خودشون نزدیک می‌دونن. اما این سوال برای اونها باقی است که نوروز و جشن آغاز بهار چرا در فصل پاییز استرالیا برگزار میشه؟ می‌دونید که الان فصل پاییز استرالیا شروع شده و پاسخ ایرانی ها اینه که شما استرالیایی ها هم کریسمس و شب ژانویه رو در تابستان برگزار میکنید. اگه برگزاری نوروز در استرالیا با اختلاف فصل ها همراهه، اما در هدف ما که نگهداری این آداب و سنن ملی هست هیچ گونه اختلافی نیست. نوروزتون خوش.
آقای گرگین، بعد از استرالیا برگردیم به اروپا و سری بزنیم به یکی دیگر از گزارشگران رادیو آزادی که گزارش‌های بسیار جالب و شنیدنی برای ما می‌فرستن. آقای شهرام میریان در شهر کلن آلمان.
بله، با تبریک به آقای میریان، همکار عزیز، همکار دیگر ما در تلویزیون ملی ایران که لطف کردند و مدت هاست از همکاریشان در رادیو آزادی برخوردار هستیم و همه ما از گزارش های بسیار خوب و شنیدنی ایشان استفاده میکنیم و مطمئنم شنوندگان نیز به همچنین. سال نو مبارک آقای میریان.
متشکرم آقای گرگین. من هم به سهم خودم بزرگترین آغاز نزد ایرانیان و ملت ها و اقوام دیگر رو به شنوندگان شما و همینطور آقای نیکنام و دیگر همکاران در پراگ و دیگر نقاط جهان شاد باش میگم. امیدوارم همه کسانی که به نوروز باور دارند در این جشنواره معطر 13 روزه شرکت کنند و تنها آرزو من اینه که در سالی که تازه چشم جهان باز کرده ما همه خبرنگاران و گزارشگران رادیو آزادی پیام‌آور خبرهای خوب و خوش برای همه باشیم.
آقای میریان خیلی متشکرم و برای شما سال بسیار خوبی آرزو می‌کنم. گزارش مفصل شما رو درباره برگزاری نوروز در آلمان فردا و روزهای آینده مطمئنم خواهم شنید و خواهیم شنید. برای شما سال خوبی آرزو میکنم و در انتظار این گزارش ها خواهیم بود. ولی آیا نکته خاصی درباره برگزاری آیین های نوروزی امسال به خاطرتون میرسه که به اختصار به شنوندگان بفرمایید؟
بله، از حضور شما در آستانه نوروز، جشن بزرگی با حضور 12,000 تن از ایرانیان از کشورهای آلمان، بلژیک و هلند برپا شد در شهر اوبرهاوزن. البته امشب هم برنامه های شادی آفرینی در چند دیسکوتک ایرونی و همینطور جاهای مختلف برپاست. در ضمن یک جشن نوروزی دیگری هم ایرانیان در شهر کلن پیش رو دارن که 10 روز دیگه در این شهر برپا میشه که در اون خوانندگان مشهور شرکت دارند. امشب هم 13 نقاش ایرونی به نشانه 13 روز نوروز در پاساژ گالری ها در شهر کلن به برپایی یک نمایشگاه گروهی دست دادند. به عبارت دیگه نوروز سبب شده که 13 هنرمند ایرانی هم به هم بپیوندند و دست اتحاد به هم بدن.
با آرزوی اتحاد برای همه مردمان جهان، با تشکر از شما.
خیلی متشکرم از شما.
دوستان عزیز، صدای ما را از برنامه ویژه رادیو آزادی برای سال نو و نوروز میشنوید. برنامه ما تا ساعت نیم ساعت پس از نیمه شب تا ساعت 30 دقیقه روز 1 فروردین 1381 ادامه دارد. تشکر میکنم از همراهی شما و خواهش میکنم همچنان همراه ما باشید. آقای گرگین، در ادامه سرزدن به همکارانمان در به قول معروف اقصانقات یا اونطور که این روزها مد هست جای جای جهان، سری بزنیم به پکن.
بله.
به پرجمعیت ترین کشور جهان و به شهرام تهرانی، دوست عزیزی که مدت اندکی است همکاری خودش رو با رادیو آزادی آغاز کرده ولی در همین مدت گزارش‌های بسیار شنیدنی برای شنوندگان ما ارائه داده.
بله، فوق‌العاده با بهترین آرزوها برای همکار گرامی آقای شهرام تهرانی. طبیعی است و لازم نیست به این نکته بپردازیم که ایران و چین دو کشور کهنسال جهان و آسیا هستند و طبیعتاً هرچه که در این دو کشور در زمینه مسائل فرهنگی به خصوص و سنت ها میگذره برای دیگری جالب است، زیرا که از دیرباز این رابطه فرهنگی بین دو کشور وجود داشته. بنابراین آقای شهرام تهرانی، با پذیرفتن بهترین آرزوهای ما برای سال نو درباره سنت نوروز در چین گزارش میدن.
هر روز با مردم ایران میلیون ها نفر از مردم چین همه ساله در این ایام به استقبال از عید نوروز میروند. بیش از 10 میلیون نفر از اقوام مختلف چین از جمله قزاق‌ها، اویغورها، قرقیزها و تاجیک‌ها همه ساله جشن‌های عید نوروز را در این کشور برپا می‌کنند. این عید کهن که برای آنان شگون بهار نامیده می‌شود، از پیش از ظهور اسلام از سرزمین ایران به بخش‌هایی از چین منتقل شده است. امروز مردم این اقوام چین این عید را بسیار گرامی داشته و جشن‌هایی همچون هموطنان ایرانی برگزار می‌کنند. آنان در روزهای پیش از فرا رسیدن عید نوروز خانه تکانی خود را شروع می کنند و به رنگ‌آمیزی داخل و بیرون منازل می پردازند. پختن لباس‌های نو، تزیین خانه با گل و پختن شیرینی از دیگر اقداماتی است که به طور سنتی مردم این مناطق در روزهای قبل از عید نوروز انجام می دهند. در نخستین روز عید نوروز کوچکترهای خانواده همچون ایرانیان به صورت جمعی به دیدن بزرگترهای خانواده می روند و فرا رسیدن عید را به آنان تبریک می گویند. در مناطق روستایی رسم است که بزرگ خانواده نیز مقدار آرد گندم سر شانه مهمانان می‌ریزد و به این طریق از خداوند برای مهمانان خود طلب برکت و روزی بیشتر در سال جدید می‌کند. امروز مردم اقوام مختلف چین این عید را بسیار گرامی می‌دارند و جشن‌هایی همچون هموطنان ایرانی برگزار می‌کنند. از 25 میلیون نفر جمعیت سینکیانگ استان مسلمان‌نشین چین، 14 میلیون نفر از قوم اویغور هستند که اکثر آنها نوروز را جشن می‌گیرند. آنها معتقدند که نوروز زمان شکوفایی سبزه هاست. فرهنگ اویغورها به ایرانیان بسیار نزدیک است. در زبان اویغوری بیش از زبان آذری ایران از واژه‌های فارسی استفاده می شود. در ایام نوروز تلویزیون استان سینکیانگ برنامه های ویژه پخش می کند و مردم جشن می گیرند و به دیده بازی یک دیگر می روند. بعد می کنید به یک آهنگ اویغوری در همین ارتباط گوش کنید. یکی از کسانی که با آداب و رسوم قومیت‌های چین در ایام نوروز آشناست به ما چنین میگوید:
سینجان تاسو کوی گان موسلین جی رو چی یو یک ترنزون چی بان سین نین زی شی و کلن من زوی کوی دا بین در جی رو دی یی تین دان کلن دی مین با دا بین چی رن یک کوی یک کوی زیر یی بی سو دا
در پاشدورخان که در استان مسلمان‌نشین سینکیانگ قرار دارد، بزرگان هر خانواده سنت دارند که نان بزرگی برای مهمانان عید و نوروز خود می‌پزند و در روز اول عید این نان را در حضور مهمانان قطعه قطعه کرده و با گفتن بسم الله هر قطعه را با احترام به دهان هر یک از مهمانان می‌گذارند. در کاشتر و خوتن که مردم فرهنگ و تمدن نزدیکی به ایران دارند نیز به گفته وی مشابه چون مراسمی وجود دارد. به طور کلی در اغلب نقاط چین جشن‌ها و تعطیلات نوروز سه روز به طول می‌انجامد و مردم دست از کار و فعالیت می‌کشند، اما این تعطیلات از نظر دولت چین رسمیت ندارد. در شهرهای بزرگ چین همچون پکن مراسم عید نوروز این اقلیت‌های قومی کم و گذشتگان متفاوت است و بیشتر حال و هوای جشن‌های غربی را به خود گرفته است. در تکیه این اقلیت‌ها روز نخست عید نوروز را تعطیل کرده و در مهمانی‌های جمعی با جشن و پایکوبی می‌پردازند.
Thank you.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، در هر کجا که هستید نوروزتان فرخنده، سال نو شما مبارک.
بسیار خوب، سفرمون رو ادامه بدیم. به گفته شما آقای نیکنام و به نیویورک بریم. همکار ما بهنام ناطقی در نیویورک گزارش هفتگی مجله نیویورک رو در دو سال گذشته تقدیم شنوندگان کرده. برنامه‌ای که شنوندگان بسیار داره و از ارزش بسیاری برخورداره. من سال نو رو به شما آقای ناطقی تبریک میگم و برای شما سالی سرشار از تندرستی و موفقیت آرزو میکنم و امیدوارم که این برنامه شنیدنی رو همچنان در طول سال آینده بشنویم.
آقای ناطقی، من هم به نوبه خودم سلام و تبریک عرض میکنم خدمت شما و یادآوری کنم آقای گرگین که آقای ناطقی سال گذشته در مرکز بزرگترین حادثه سال، شاید بزرگترین حادثه قرن، حضور داشتند و اون فاجعه 11 سپتامبر در شهر آقای ناطقی اتفاق افتاد و ایشون گزارش های زنده رو در گرماگرم حادثه برای ما ارسال می داشتند. آقای ناطقی خسته
نباشید. در صبح روز واقعه رو تصور نمی کنم کسی از خاطر برده باشه. آقای ناطقی،
خیلی ممنونم از لطفتون. منم سال نو رو تبریک میگم به هر دوی شما و همچنین به شنوندگانمون.
آقای ناطقی، گزارش های شما رو درباره برگزاری آیین نوروز توسط ایرانیان در نیویورک فردا خواهیم شنید، به دلیل اینکه گرچه ما تدارک 7 ساعت برنامه رو دیده بودیم، ولی مثل اغلب سفره های ایرانی آنچه که بر سر سفره مونده در آخرین دقایق این برنامه میتونه غذای چند روز دیگر عده بسیاری رو تامین کنه. بنابراین ممکنه به اختصار بفرمایید که نیویورک، ایرانیان نیویورک چه کردن تا گزارش مفصل تر شما رو فردا بشنویم؟
حالا تنها شکایت ایرانی‌های نیویورک امروز این از هوای شهر هست که متاسفانه هیچ رنگ بهاری نداره و سرد و ابری. اما جشن‌های ایرانی‌ها در از هفته گذشته به خصوص در روزهای تعطیل در ایالت‌های اطراف نیویورک برگزار شد که جمعیت‌های ایرانی هر سال برنامه‌های خودشون اونجا ترتیب میدن. اما جالب‌ترین برنامه‌ای که فردا گزارشش رو خواهیم شنید در دانشگاه نیویورک بود از جوان‌های ایرانی که دور هم جمع شده بودن و بسیار از اونها حتی فارسی هم صحبت نمی‌کردن.
در انتظار شنیدن این برنامه و این گزارش خواهیم بود و یک بار دیگه برای شما سال بسیار خوبی آرزو می‌کنم.
منم همچنین برای شما و همه شنوندگان
من. شب شما بخیر.
خداحافظ.
آقای گرگین، در برنامه امروز گفتگوی فهیمه براتی همکارمون در لس آنجلس رو با دو تن از هنرمندان ایرانی شنیدیم، جمشید شیبانی و هوشمند عقیلی. تصور میکنم که الان موقع مناسبی باشه برای اینکه یکی دیگر از گفتگوهای خانم براتی با هنرمندان موسیقی گوش کنیم.
بنابراین از آن سوی آمریکا به این سوی آمریکا میرویم، فرق میکنه این سوی آن سوی آمریکا، از نیویورک به لس آنجلس و این گزارش را از فهیمه براتی همکارمون در لس آنجلس میشنویم.
مهمان دیگر ما آقای مارتیک هستند. خوش آمدید آقای مارتیک.
خیلی خیلی ممنون از دعوتتون و از این فرصت استفاده کنم به تمام هموطنان عزیزم به خصوص در ایران تبریک عید بگم، همچنین به شما عزیز و رادیوی آزادی تبریک عید، نوروز خودمون، نوروز خوبمون، انشالله همیشه سلامت و پیروز باشیم.
مثل یک دو بیتی من
چشماتون رو بسته بودیم، اون طرف صدای آب و این طرف شمع و گله یا نمه باغ رو گونه هاتون مثل قطره های الها. اومدم پیش شما که چند کدام حرف بزنم، هرچی کردم روم نشد شرم حضور بشنم. خیلی وقته که میخوام حرف بزنم
با شما،
قفل این سکوت رو یک بار بشکنم
با شما،
اما بس که عاشق دل من با شما، خیلی سخته واسه من حرف زدن
با شما.
خیلی وقته که میخوام حرف بزنم
با شما،
قفل این سکوت رو یک بار بشکنم
با شما،
اما بس که عاشق دل من با شما، خیلی سخته واسه من حرف زدن
با شما.
کار موسیقی و آواز رو به طور حرفه‌ای از چه موقع شروع کردی؟
کار حرفه‌ای رو از سن 15 سالگی شروع کردم. با نوازندگی اول شروع شد کارم، با آوازم سر و کار داشتم، متأهل به خودم جرأت نمی‌دادم، خودم اجازه نمی‌دادم، جرأت نمی‌کردم که به عنوان خواننده بیام تو کار. اولش با نوازندگی گیتار از شهر آبادان شروع کردم و استاد من هم جناب آقای یعقوب بزله بود، ایشون در آبادان بود، معلم گیتار بود و من پیش اون رفتم یاد گرفتم از سن 9 سالگی. بعد از 15 سالگی که اومدم تهران، کار حرفه‌ای رو شروع کردیم با ارکسترهای مختلف و درست 2-3 سال قبل از انقلاب شروع کردم به زبان فارسی خوندن و آهنگ درست کردن و آهنگسازی رو تجربه کردم. یعنی که اول نوازندگی، بعد آهنگسازی، بعدم در ضمن آهنگسازی خوندن رو تجربه کردم و شروع کردم. اولین آهنگم حتما میخواید بپرسید چی بوده؟ اولین آهنگم که ساختم آهنگ چلچله بود که آقای شمعی‌زاده این رو خوند و با صدای آقای شمعی‌زاده این آهنگ هست و من هم بازسازی کردم دوباره این رو توی امریکا خوندمش.
آیا از گذشته از ایدهایی که در ایران بودید خاطره ای دارید؟
والا خاطره بد دارم. ما قرار بود کنسرتی داشته باشیم در اهواز با همکار و هنرمند عزیزمون گوگوش قبل از انقلاب و سیل اومد. اهواز سیل اومد و آب زد بالا و این برق هتل خاموش شد، همه چی تعطیل شد و ما چند روزی که اونجا بودیم خیلی سخت به ما میگذشت، ولی خب خنده دار بود. قسمت های خندش هم نمیگم.
چرا نمیگی؟
خب دیگه وقتی که آب میزنه بالا به هتل خیلی چیز ها ماش میاد بالا.
آقای مارتیک، تا حالا چند تا آهنگ خوندید و چند تاشو خودتون ساختید؟
فکر میکنم 50-60 خونده باشم که 30 تاشو ممکنه من ساخته باشم، ولی این آلبوم آخر رو بیشترش خودم ساختم و هم خودم ساختم و هم خودم تنظیم کردم. آلبومیست به اسم با شما، هم آهنگای شادی توش هست هم آهنگای آروم هست. بیشتر اشعارش هم خانم زویا زاکاریان سروده، از خیلی وقت پیش با هم دیگه همکاری داریم و بیشتر تنظیم رو خودم کردم، تنظیم رو باز تجربه کردم. من این کلمه رو که استفاده میکنم چون به خودم هیچ وقت اجازه نمیدم بگم من تنظیم کننده هستم یا آواز خانم، نمیتونم. یعنی که اینا رو همینطور که سنم میره بالا تجربه میکنم و خیلی شیرین این تجربه برای من. در آخرین آلبومم، آلبوم با شما، یک شعری از حافظ رو خوندم برای اولین بار، چون معمولا همیشه از شعرهای ترانه های روز استفاده کردم، کسایی که ترانه می سرایم، ولی این اولین باره که یه دفعه یک شعر خیلی قدیمی رو من باز تجربه کردم که تو این یک ماهی که این سیدی در آمده خیلی خوش اومد از این کار. آهنگ اسمش هست خوش.
آقای مارتیک، ایده و میدونید که باید هدیه‌ای به شنوندگان رادیو بدید.
بهترین هدیه همین سیدی جدید. از این چه بهتر که این سیدی رو من هدیه کنم برای عید هم به رادیوی آزادی و تمام مردمی که در ایران هستن، هموطنان عزیزم که واقعا دلم تنگ براشون و امیدوارم که در زندگیشون به تمام آرزوهای خوبشون برسن در این فصل خوب در ضمن برای بهار که عید ماست آهنگی دارم به اسم بهار که 10-12 سال پیش این رو اجرا کردم، از ساخته های آقای صادق نوجوکی، هم خودش ساخته و هم تنظیم کرده.
ممکنه یه بیتشو بخونید؟
بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار بازم بیا عشق و بیارش،
بده هر یاری رو دست نگارش.
آقای نیکنام، برنامه های ویژه امشب ما که به مدت 7 ساعت بود در اینجا رو به پایان هست. یک بار دیگر به همه شنوندگان رادیو آزادی هر کجا که هستند فرارسیدن سال 1381 رو از جانب خودم به همه همکارانم تبریک میگم و براشون سالی سرشار از نیکبختی و بهروزی آرزو میکنم.
آقای گرگین، من هم به نوبه خودم سال نو رو تبریک میگم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی. برایشون نوروزی فرخنده، دلی شاد، خاطری آسوده و سالی پر از کامیابی آرزو میکنم. به آگاهی همه دوستان عزیز هم برسونم که از فردا، از 1 فروردین ماه 1381، با توجه به تغییر ساعتها در ایران، برنامه های ما رو از ساعت 18:30 بعد از ظهر و همچنین 9 بامداد به وقت ایران خواهند شنید، با غزلی از سعدی که همکارمون نازیه عزیما اون رو خوانده. بار دیگر سالی نو، سالی سرشار از برکت و شادمانی برای همه ایرانیان آرزو می‌کنیم و همه شما رو بدرود می‌گوییم.
درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند. حریف مجلس ما خود همیشه دل می برد، علل خصوص که پیرایه‌ای بر او بستند. کسان که در رمضان چنگ می شکستندی، نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند. بساط سبزه لگدکوب شد به پای نشاط، ز بس که عارف و عامی به رقص برجستند. دو دوست قدر شناسند عهد صحبت را، که مدتی ببریدند و باز پیوستند. به در نمی رود از خانقه یکی هوشیار، که پیش شحنه بگوید که صوفیان مستند. یکی درخت گل اندر فضای خلوت ماست، که سرهای چمن پیش قامتش پستند. اگر جهان همه دشمن شود به دولت دوست، خبر ندارم از ایشان که در جهان هستند. مثال راکب دریاست حال کشته عشق، به ترک یار بگفتند و خیشتن رستند. به سرو گفت کسی میوه‌ای نمی‌آری، جواب داد که آزادگان تهی‌دستند. به راه عقل برفتند سعدیا بسیار، که ره به عالم دیوانگان ندانستند.